شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوسوتا که تخصص ایشان در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است می باشیم. جناب دکتر سیروس بینا، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام از بنده است و سلام به تمام شنوندگان عزیز شما در گوش و کنار جهان، به ویژه در ایران. بسیار خوشبختم که در این روز عزیز در خدمتتون هستم و در مورد 28 مرداد که به هر حال بحث انگیز بوده است و گویی که برای ما بحثی هم ندارد، ما از تأسف صحبتی بکنیم.
خیلی سپاسگزار. جناب بینا، همونطور که اشاره شد و با هم صحبت میکردیم، قرار شد بحث رو بر 28 مرداد بگذاریم که چند روز پیش هم 54مین سالگرد این کودتا بود. جا بینا، عده‌ای معتقدن که به طور کلی اصلا 28 مرداد کودتا نبوده، بلکه یه قیام ملی بوده. باز برخی از رهبرانشون که ادعای روشنفکری دارن از این قوم طالبان پهلوی، مدعی‌ان که این کودتا روز 25 مرداد بوده ولی در روز 28 مرداد قیام ملی شده. این کودتا در 25 مرداد شکست خورد، در 28 مرداد ملت قیام کردند و به خواستهای خودشون رسید. بعد حالا باز از همون طالبان پهلوی و عده‌ای دیگه بریدگان از سیاست یا از همراهان یک همچین تفکری ادعاشون اینه که این موضوع مربوط بوده به گذشته و گذشته دیگه گذشته، حالا بیایم به آینده فکر کنیم، فردا رو در نظر بگیریم. بخواستم لطف کنید و مطالب خودتون رو و توضیح خودتون رو بفرمایید.
حضورتون که عرض بشه، البته خب همین در این چارچوب این دو سوالی که مطرح فرمودید، خب خیلی بحث هاست و طیف به اصطلاح اپوزیسیون، حالا این رو کد میذاریم، به اصطلاح میگیم که معلوم نیست که کی هست و کی نیست، چون خطشی ها دیگه ور افتاده و هر کسی هر حرفی میزنه و این نیست که هر کسی غلط هم میگوید، ولی غلط درست قاطی شده بعد از این جریانات و تحولات عظیم و این گونه به اصطلاح بررسی هایی که ما باید میکردیم و اساساً جنبندی راجع به تحولات در ایران باید میداشتیم. جنبندی های نیمه کارا و نیمه داریم. به هر حال بعد از این جریانات بهتر است که به این سوالات اصلی نگاه اجمالی بکنیم.
بله.
خدمتتون که عرض بشه، فرمودید که تعدادی میگن که اصلا کودتا نبوده.
بله.
خب این کودتا که چیزی نیست که در رابطه فقط با قرن 20 یا 21 بوده باشه و مفهومی داره، تاریخی پشت سرش هست. اصلا خود کودتا، کودتا یعنی چی؟ کنده فرانسوی کودتا یعنی چی؟
بله.
و این خب برمیگرده به پیشینه تاریخی خودش و به صورت کلاسیک که خب خیلی افراد الفن هم صحبت کردند و یعنی یک قدرتی، یک گروهی در یک جامعه قدرت رو میگیره به فرم به اصطلاح زور، با توپ و تانک یا با لشکرکشی یا هر وضعیت دیگری، یک قشر از جامعه، یک قشر از حکومت، حکومت کلی رو ثابت میکنه. یعنی به صورت کلاسیک، مثلا اگر نگاه بکنیم به کودتای بعدازاده ناپلئون، لوی بوناپارت، خب اهمیت داره که چگونه سالهای سیاه بعد از انقلاب کبیر رو پیش آورد و بعدن که البته منجر به کمون وسترا فرانسه شد، پاریس شد، که بعدم کمون شکست خورد و غیره. ما میبینیم که او کودتا کرد، کودتای لوی بوناپارت، و خب میبینیم از داخل بوده، دست خارجی هم نبوده. اینا رو میگن کودتاهای کلاسیک، یعنی قشر این کار میکنه. حالا اگر بخوام صحبت کنیم که بگیم که این کودتا نبوده، کودتای 8 مرداد 32 رو عرض میکنم،
بله،
اگر نبوده و این که قیام ملی بوده، صحبت باید بکنیم، یعنی پیشینه رو باید تحلیل بدیم، نگاه بکنیم، نگرش عمیق بکنیم که این چه دولتی بوده که قبلا وجود داشته و چه دولتی بوده که ساقط شده و چه دولتی بوده که جایگزین شده. وقتی نگاه میکنیم به این مسئله، اولا شواهد تاریخی رو باید بهش نگاه بکنیم و اسنادی رو که به طور کلی موجود هست. خیلی از اسناد هست که حتی از این رفته و نیمه کاره هست و خط کشیده شده روش، و اسناد CIA هست به اصطلاح، سازمان سیا، و اسنادی است که در انگلستان به وزارت امور خارجه انگلستان به اصطلاح بیرون داده و غیره. اگر کسی چشم داشته باشه، فقط چشم، مغز متوسطی هم داشته باشه، اینا رو به خونه سواد متوسطی داشته باشه، نم کشی زیاد نباشه سوادش، به خونه متوجه میشه که ای بابا، اینا خود این دوتا نیرویی که پشت جریان کودتا بودند و به خصوص و به ویژه امریکا، اساسا اینها خب کودتا کردند. و وقت وقتی مفهوم کودتا رو نگاه میکنید، یه مفهوم داخلی دیگهش نمیتونیم نگاه بکنیم، در رابطه مجموعه جهانی و امپریالیزم جهانی باید بهش نگاه بکنیم. و به این ترتیب هست که مثلا اسنادی رو که در نشنال سکیورتی آمریکا ترخیص کردن در دانشگاه جورج واشنگتن هست، تو وبسایت دانشگاه جورج واشنگتن اگر برید که به اصطلاح آرکیو یا آرشیو اونها رو نگاه بکنید، که به هر حال هر کدوم از ما نگاهی کردیم بهش، این از اسنادی که ترخیص شده، میبینیم که اگر خونده بشه دقیق مشخص میشه که چگونه برنامه‌ریزی کارگردانی مجموعه این حرکت رو هم در روز 25 هم در روز 28 مرداد همگی پیشبینی شده و در حقیقت برنامه‌ریزی رو به بازتاب میده برای ما. اینا در حقیقت در اسناد است که دشمن خودش شروع کرده به اصطلاح. و اگر بریم به افراد بی نظر نگاه بکنیم، خارجی، انواع اقسام آدم های بی نظر خارجی هستند که نگاه میکنند، ما به کینزر مثلا یا آدم روزنامه‌نگار مترقی رو نگاه بکنیم بهش، که نگاه میکنیم که ربطی داره مصدق، بعد میره اونجا و حتی عشقی هم برای مصدق میره تو احمد آباد، یا آدم است که خب یه سنی داره، وضعیتی داره، چرا باید این کار بکنه؟
بله.
این از شرم است که دولت او ایجاد کرده است و به طور کل آدم نسبتا بی نظر. و افراد دیگه متخصصین هستن که کار کردن اینا، حالا با نظرهای مختلف. هیچ آدم عاقلی نیست که غرض نداره، آدم بی غرض عاقل که مرضی هم زمنان نداشته باشه، که این رو کودتا بهش اطلاق نکنه. نه کودتای کلاسیک به معنای ناپلئونی، بلکه کودتای امپریالیستی که یکی از مهمترین به اصطلاح مهرهایی بود، حرکتی بود، حرکت مهره اول شطرنج، در حقیقت شطرنج پخش امریکانا بود بعد از جنگ جهانی دوم، که آزمایش کرد که چگونه بتواند بدون اینکه داخل بشود اشغال بکند، پشت سر مردم حکومتها را عوض بکند. اولیش ایران بود، ولی البته کارهای دیگه در به اصطلاح یونان و جای دیگه هم شده است، ولی اونا به اون فرم ما دیگه نگاه بهش نمی کنیم، به عنوان فرمولایز شده، به عنوان چیزی که در حقیقت به اون شکل گرفته شده انجام میشه در ایران بود.
بله.
1353 1332 1954 میبینیم همه کار رو، تقریبا همه کار رو در گواتمالا میکنن علیه آربنز. خب ما نگاه میکنیم میبینیم که خب اونا هم اگر بخواد کودتای گواتمالا رو بگن، بعضی صحبت میکنن میگن قیام ملی بوده مثلا،
بله.
کدوم ملت؟ اگه دقیق بهش نگاه کنیم، زمنا خود کینزر که خب متخصص آمریکا لاتین هم هست. این جالبه که این دو تا کوستا رو دیده این آدم. یه روزنامه‌نگاره، حالا من اسم کینگ رو میارم فقط معنای اینه که اون کاری کرده، کسای دیگه هم هست افراد نوشتن.
بله.
نامه داره هست. می‌بینیم که آرون هم که آدم شریفی بوده، ها؟
بله.
توسط اینها تا میگه که من کمپانی موز و ایوه و این حرفایی که دست گذاشته، دست استعماری گذاشته روی گواتمالا، دستشون قطع میکنن، چیکار میکنن؟ اون رو ساقط میکنن. یعنی که این مسئله نفت فقط نیست، نفت تو ایران بوده، مسئله موز هست تو این کشور دیگه. مسئله این است که به طور عمومی کنترل رو به دست گرفت بگیرند. کی کنترل رو دست بگیره؟ حکومتی رو که دست نشانده است. یعنی وقت باز برمیگردیم به مسئله مصدق، که مصدق ملی بود، این از ملی بودن. چون چرا؟ چون از اون طرف قضیه با حسابش رو میبینیم که یک نیروی عظیم خارجی که میتونه عوض کنه و قدرت هم داشته او رو عوض کرده. اگه مصدق رو عوض نمی کردن ما باید توجه میکردیم، به صورت تعجب عظیم میکردیم. بگردید این مطلب رو خیلی خلاصه میخوام عرض کنم که برسیم به کارهای دیگر، اون بحثای خیلی دقیق تر. خب بعضی صحبت میکنم تو که فرمودید، میگن که خب 25 کودتا بوده، 28 دیگه کودتا نبوده. خب اگر حالا من میدونم چه شخصی حرف زده، اسمش هم نمیبریم و از شما هم خواهش من اسم شخص نبرید.
بله چشم.
خب میبینید که خب یه آدمی که میتونه بنویسه، دستش به قلمه، هم در جوانتری هاش دستش به قلم بوده، تیان داده می نویسه، هم الان می تونه بنویسه. یه آدمیست که چشمش می بینه، چرا این از این حرفا می زنه؟ اون که پیشینه درستی هم نداره به نظر من.
بله.
یه ننگین داره در حقیقت در همون گذشته. بله. مدت من صحبت شده این عدالت اسم شخص نمیرم، مثلا این نمونه به قول معروف. ولی اگر نگاه بکنید می بینید که خب شما همون اسناد سیاه رو بخونید ببینید که چه دلخوره ایجاد شده بود 25 و در حقیقت تلگراف زدن، حتی تلک زدن یا برحال با رمز به نکوزیا در قبرس زدن، جای دیگه زدن، در لبنان زدن، از است دیپارتمنت آمریکا به وزارت خارجه خارج آمریکا که مثلا دست بردارید، ولی کرم روزولت، کرم روزولت اونجا مونده. یه آدمی سرسختی، یه آدمی که اصلا این براش حابیه به قول معروف، دوست داره این کار بکنه، میخواد کاریر خودش رو درست بکنه، میخواد جاب خودش و کار خودش رو به سال چارچوب کار خودش رو به سال پایریزی بکنه. از سیایه چه کار کرده؟ مونده و در حقیقت انجام داده. چه بود این قیام ملی پایهاشون؟ لش و لوش هایی، معذرت میخوام این کلمات رو کار میبرم، این کلمات دیگه جا افتاده، معذرت میخوام، هست دیگه، مثل شعبازی مخا و این افراد هستن، این ها قیام ملی هستن.
بله.
ما باید واقعا شرم داشته باشیم که دینا ملی بگیم. این افرادی که لات های بیستر و پا، افراد خود فروخته، تعدادی از افسران خود فروش و خود فروخته به اصطلاح بیچاره‌ای که عملا رفتن به اون طرف، و البته خود زاهدی، خودشون در نظر بگیرید که آدم بایشسته هست که مشخصا سمپاتی های بسیار زیادی با هیتلر داشته، مثلا قدیم تر ها، یا بگیرید این شخص های اصفات این فرمی رو نگاه بکنید، پیشینه شون رو نگاه کنید، بررسی باید کرد به اینا، شخصا باید به اینا نگاه کرد، نه در چارچوب اجتماعی و سیاسی باید به اینا نگاه کرد. میدونیم یه همچین حرکات انجام میدن. این دیگه به قول معروف افراد و به کودکان دبستانی هم اگر بشنوند خندشون میگیره.
مره.
مثلا 25 و 28 مخالفت انجام میدن. شما همین الان افرادی که نشستن اگر توی وبسایت به اصطلاح تارنمای نشنال سکیورتی آرکایوز در دانشگاه جورج واشنگتن رو بتونن بگیرن، در نقاط مختلف جهان میشه گرفت. درنده مسئله کودتا ایران 1953، این مجموعه خود 200 خود صفحه است، این رو به اصطلاح پرینت بکنن، چاپش بکنن، بنزن بیرون، نگاهی بهش بکنن، ببینن که کسی که اینا رو خونده این گونه حرف میزنه. پس این هم از این.
بله.
ولی مهمتر از همه مسئله این افرادی است، یعنی این قابل بحثه، یعنی چرا این گفتگو که این حرف ها مال گذشته است دیگه، حالا چقدر ما بشنویم، هر سال میاد از این حرف ها میزنید، یه تکرار مکررات میکنید و خب با به جامعه رو بسازید، بری آینده رو نگاه کنید، حالا از اتاقش این فردی که حرف ممکنه بزنه نگاه پنجره بیرون کنه و ببینه آینده مثلا چجوری جلو چشمانش میرخصه.
بله بله،
این خودش قابل بحثه و این مهمتر هست که من میخوام یه مقداری بحث رو روی مطلب بزنم.
حتما
خدمتتون که عرض بشه، ما میدونیم از آدمان متشخص تاریخی یک گفته مونده، آدمیست اسپسن برم به این معنا که به حالت کلاس درسی نشه، باید همینطور بنوان میگن آنان که تاریخ گذشته را به فراموشی می‌سپارند به اجبار خطاهای گذشته را تکرار خواهند کرد. یعنی درس تاریخ برای چیست؟ چرا ما تاریخ را بررسی میکنیم؟ ها؟ که خطاهای گذشته را حالا تا اونجایی که میشه تکرار نکنیم. و این برای این است، بررسی کردن برای این مسئله هست، جمع‌بندی یک دوره خاص برای این است، یعنی هر دوره باید جمع‌بندی بشه که دیگه اون خطاها رو تا اونجا که میشه، خب زندگی پیچیده تر از این حرف هست، تاریخ جامعه پیچیده تر از این حرف هست که نشه تکرار کرد خیلی از خطاها رو، ولی بیشتر اون خطاهای ابتدایی رو دیگه در حقیقت ها، این چیزهایی که دیگه خیلی ساده است فهمیدنش ها، اینها رو دیگه تکرار نکنیم. به این جهت هست و بلیجه این که در مورد مسئله مصدق و به خاطر این که این مدارک و اسناد و خصوصا در دوران سیاه محمد رضا شاهی در از 28 مرداد مرداد 32 به گوش افراد زیادی در ایران نرسیده، خارجی ها می دانستن، خارجی هایی که دستشون به دهنشون به معنای کلی و دست به قلم بودند می دانستن این مسئله، البته مردم آمریکا هم نادانی خاصی داشتن دیگه، در اون زمان اونها هم نمیدانستن که الان به هر حال با این همین مسئله که خانم آلرایت و دیگران در حقیقت معذرتی از مردم ایران خواستند، خب اونها هم فهمیدن
دیگه. جناب بینا، این بحثی رو که میفرمایید نه در تاریخ که در هر بخش علمی هم تحقیق و تجربه و بررسی باعث میشه که اون دانش به بسیاری مدارج بالاتری برسه و حتی این تحقیقات و بررسی ها خودش بارورترش میکنه و از تجربیات میشه نتیجه گیره برای آینده بهتری.
بله، همونطور که فرمودید ما گذشته رو به این علت نگاه میکنیم که خب نمیتونیم عوض کنیم گذشته رو دیگه، کسی قدرت این کار رو نداره.
بله،
این است که آینده رو حداقل حالا تا اونجایی که ممکن هست با تجربیات وفق میده، با تحلیلای ما وفق میده، با بالا پایین کردن ما ترایل اند ارور بهش میگن در انگلیسی وفق میده، ما این تکرار اشتباهات رو نکنیم و آینده رو بتونیم بهتر ببینیم. یعنی چراغ راه آینده است برای بگذشته
کاملا،
و این به این ترتیب هست که افرادی که صحبت میکنن که بابا ول کنید دیگه صحبت نکنید، اینها یا معذرت میخوام ابلهانه و عامیانه نگاه به مجموعه جامعه میکنند و در حال منظوری ندارند، آدمای بدی هم نیستند، به گروه هستن که این گونه ممکنه باشن، آدمای بدی هم نیستند، یه خسته شدن دنبال به اصطلاح دیدن فیلم و نمایش و اینترتینمنت به قول آمریکایی‌ها هستن و این گونه کار خسته شد میکنه، یعنی چون دقیق توی مسئله نیستن این حالت تکراری به گوششون میخوره و به این ترتیب هست که خب کنجکاو هم نیستند. خب این آدم های عامی البته همیشه لشکری هستند که هر نیروی ارتجاعی میتونه اینا رو ببره و به هر جایی بلوای ایجاد کنه با همین آدم های نادان.
بله،
اداری از این آدم های نادان هستند موقعی که انقلاب فرض کنید در این مملکتی اتفاق میفته، موقعی که تحولات عظیم میشه، اینا هیچ تو کار نیستن. صبح روز انقلاب همین آدم های نادان هم میان بیرون و کارهای بدی هم نمی کنند، لشکر هستن، سیاهی لشکر هستن. من روی صحبتم با اونا نیست، چون نه این در هر جامعه از این گروه ها وجود داره، این گروه ها در حقیقت محصول سیستم تعلیم و تربیت جامعه هستند و به طور کلی خلل داره هم در این کشور هم کشورهای مختلف و بنابراین از نوع فرانسویش وجود داره، از نوع آلمانیش وجود داره، ایرونیش هست، آمریکاییش هست، انگلیسی، این حرفا. خب اینا از این صورت ها میتونن بکنند و اگر هم بکنن ما جدی نباید بگیم. اما یک گروه دیگر هستند که این گروه گویی هستن که خب از حقیقت خبر دارن، یعنی آدم هایی نیستن که بی سواد باشن، آدم های بی بینشی هم نیستن، ولی بینششون عرض میکنم چگونه هست.
بله.
و این گونه افراد نگاه میکنن به زنن پیشینه خود هم، شخصی هم ممکن باشه، خود پیشینه خود هم نگاه میکنن و زنن از خودشون هم بدیشون میاد از اون پیشینه ها، ولی دیگه به کسی نمیشه گفت. فردی که رفته به یک نیروی گرویده به عنوان یه آدم مترقی فرض کنید، بعد رفته گرویده به دشمن، گرویده به مرکز قدرت در اون زمان ها، من اسم نمیبرم اینا. خب این فرد زنی که میخواد لاپوشانی بکند و از خودش هم بدش میاد، دوست داره که امنیجی ها ایجاد کنه، یعنی فراموشی ایجاد کنه، یعنی یک فراموشی مشخصی رو در یه دوران وقتی سوال ازش میکنن یا در کاراش مشخص میشه به اصطلاح بخواد لاپوشانی کنه و اصلا صحبت ممکنه در مورد این مسئله نکنه که مثلا 28 مرداد کودتا چه بود. میگه اصلا این کاریست که آب در هاون کویدن نکنید این کار، و این دانسته میگوید، این گونه افراد دانسته میگوید که در حقیقت سکوت میکنند و خلاف این که باید نگاه کنند و خلاف این که لازم هست که بررسی بکنند، سکوت رو به اصطلاح جانشین این مسائل میکنند و بعد به اصطلاح پلان عوض میکنند، درست صحنه رو عوض میکنند، سوال عوض میکنند که جوابهایی رو که آماده دارند بدهند. من روی سخنم با اینها هستم امروز. خدمتتون که عرض بکنم، اگر مثلا نگاه بکنید در تجربه شخصی خودمون، حتی سنای ما، البته سن بنده در اون حدی نبوده که بفهمم 28 مرداد 32 بفهمم چه خبر زیاد، ها؟
بله.
سن در اون حدود نیست، بچه کوچولو، ها؟
بله.
ولی این که آدم میخونه این مسائل خود میبینه و میفهمه. افراد دیگه بودن که برحال با چشمشون دفتر دیدند. تمام این به اصطلاح با سوار آدم میتونه کنار هم تمام نه، یه قسمت عمده از اینها رو میتونه نگاهش بکنه و میبینه و داستانهای مختلفه که به گوش ما رسیده. یعنی اگر آدم زندگی کرده باشه تو این جامعه، جامعه هم بیدر و پیکر است معمولا، جامعه نوزی در حقیقت جامعه جهان نیست، یعنی چیزی نیست که ایران اتفاق بیفته یا اتفاق افتاده باشه، یه کسی این رو ضبطش کرده باشه و ربطش کرده و داده باشه و کسی به گوش هیچ کس نرسه، این سادگی ها نیست. زمان چنگیزخان گذشته و بنابراین به این ترتیب اگر نگاه بکنی به مسئله میبینی خود داستانهای زیادی میبینی. مثلا یک داستانی رو خب اگر که اجازه داشته باشم وقتتون رو نگیرم، یه داستان کوچک شخصی رو عرض کنم در مورد همین 28 مرداد مصدق.
خواهش میکنم.
به وقتی که عرض کنم، من همونطور که میدونید یک به اصطلاح دوران 50 ساله حکومت مصدق یک کنفرانسی بود در شیکاگو.
بله.
من دارم با کمال خوشبختی شرکت کردم و فکر میکنم شما تشریف داشتید در اونجا.
بله.
حضورتون که عرض میکنم، برگشتم به جای خودم و به طور اتفاقی با یک فردی که ایرانی است، ضمناً حضورتون که اصلا جامعه شناسی هم خونده است و اساساً بستگی دارد با یکی از جنرال های که در کودتا دست داشته، با اون یک صحبت کوچکی داشتم. وقتی صحبت کردم از مصدق و گفتم که خب این اهمیت خاص داره و برخورد کردن باهاش، زنی که صحبت کردیم تا یه اندازه گفت که کودتای مصدق، یعنی جملاتی به کار بود که نکنه کودتا خود مصدق کرده.
بله.
گفتم منظور شما چیست از این کوتاه مدت؟ فکرم شوخه میکنه ایشون، اولا خندیده و این حرفا، یه نه خنده نمیکنه، بسیار جدی صحبت میکنه کوتاه مدت. و بعد از ایشون پرسیدم که خب مصدق مگر معذرت میخوام دیوانه است بیاد به علیه خودش کودتا بکنه، ها؟ خودشو ساقط بکنه به نزد کنار، ها؟ مصدق ساقط کردن، منظورتون چیست؟ گفت نه، منظورم این جنبش سیتی هست و این چیزی که مصدق رو انداخت، کوتاه کرد و بالا کرد و پایین رفت. میخوام عرض کنم خدمتتون که بعد من گفتم که خیلی بعیده از شما که این حرفو بزنید، من میدونم از نظر خانوادگی شما ممکنه مثلا ناراحتی هم کشیده باشید در اون زمان، ولی این شرط انصاف نیست که یه آدمی که دانشگاهی هست بیاد به این گونه کتمان بکنه. معلوم شد که در خانواده ایشون همیشه از کودتای مصدق صحبت میکردند.
بله.
اون رندانی که کارشون تو کودتا بوده برای که بیان کار خودشون رو به اصطلاح بالعکس نشون بدن، بچه ها رو اینجوری پرورش دادن اونجا. و البته این وظیفه بچه هایی که بعدن اومدن و فهمیدن هست که بره چیز یاد بگیره. بچه ها کودن هم در حالی که دوتا از اینا نرفتن چیزی یاد بگیرن، این کلمات تو ذهن مونده و این حرف رو میزنن. مثلا یه مثال ساده بود که خدمتتون خواستم ارائه بدم.
بله.
این ترتیب هست که حقیقت رو کتمان میکنند. ولی خب باز ما اینجا اشاره به مصدق هم میکنن، اینا خطرناکتر از اون گروه نیستند که به اصطلاح میخوان اصلا صحبتی نشود، چون اگر صحبت بشود بررسی میشود. اونها میدانند که اسناد وجود داره، اونها میدانند که نوشته وجود داره، اونها میدانند شواهد وجود داره، و اونها میدانند که وقتی صحبت کوتاه میشه میدانند عوامل داخلی دست داشتن. خب میدانند عوامل باید شبه داخلی داشته باشی بهتون این ونور بره زاهدی که بود، ولی میدانند زنن که تمام برنامه ریزی کارگردان فیلم کارگردان میشه کنه کاملا در واسه همین بزرستاد مسائل رو که در آرشیو جورج واشنگتن یونیورسیتی هست نگاه بکنه میبینی که چه کارگردانی عظیمی کرده هست آقای روزولت و دیگه هم. و به این ترتیب وقتی ببینیم میبینیم که اساسا خب ما قسم حضرت عباس رو قبول بکنیم و دم خلوص رو، ها به این ترتیب انقدر فهمشور دارن که دم خلوص بیون میاد و به این ترتیب هست که میخوان اصلا صحبتی نشود. از این گروه زنن باید پرسید ها که منظورتون از آینده چیست که نگاه بهش بکنید. ها شما که جمع‌بندی در مورد گذشته ارائه نمیدهید سکوت میکنید، شما که جمع‌بندی حتی در هیچ موردی از چیزهایی که شما علاقمند بهش نیستید ارائه نمیدید چگونه آینده رو میتونید ببینید؟ آینده تو هوا که نیست که، آینده بر پایه پروسه ها و فرایند های مشخص تاریخی است که آینده آینده می شود. گوییم که آینده آنچه که امکانه که همه می خواهند هم نمی شود، ولی بر پایه مادی تحولات جامعه است، بر پایه حرکت مبارزات مردم هست. آینده این آینده است که ما می تونیم نگاه بهش بکنیم و نگاه بکنیم به قدرت هایی که در مقابل هم می ایستند. یک به اصطلاح مشخصی کاری که در این گونه افراد وجود داره جذب شدن به قدرت هست، یعنی به عنوان یک براده ارتجایی به مغناطیس قدرت جذب می شوند. این گونه افراد به طور کلی که کتمان می کنند همه چیز رو، می خوان از روی مسئله گذشته بشه، فراموشی کامل انجام بشه، به حرکت به اصطلاح خودشون به جذب شدن به قدرت ادامه میدند. و برای که قدرت رو هم به اصطلاح مخدوش بکنند که بالاخره منابعی داره قدرت از کجا میاد، باز هم سکوت میکنند که این قدرت چگونه وجود آمده است، رابطه آنها با قدرت چیست.
بله.
این خودش خیلی اهمیت داره که ما از این نوع افراد ما بیشتر بترسیم.
بله.
آنهایی که میگن مثلا کودتا نبوده، چون خیلی راحت اینجاست که آدم نگاه میکنه یه خب بوده، خب شما اشتباه میکنید. و به این ترتیب هست که الان مد شده در این زمان، چه زمانی؟ زمانی که جمهوری اسلامی داره در حقیقت جوانان مبارز ما رو درو میکنه، در زمانی که بعد از 20 و چند سال، نزدیک 30 سال، اساسا نه جوابگویی به مسئله آزادی داده، نه جوابگویی به مسائل مبرم اقتصاد اجتماعی مردم ما داده، به طور کلی با روش بسیار چنگیزخانی ها، هم تو آمریکا موش این کار میکنه چنگیزخانی، یه نکته خواهم گفت در این مورد بعدم.
بله.
هم او عمل اجاد دیگران، و به طور کلی این رژیم اگر نگاه بهش بکنیم او هم لاپوشانی میکنه، او هم میخواد صحبت ازش نشه. یعنی از دو گروه هستن، اونا هم یکی دروغ میگوید یکی فراموشی رو عنوان میکند. و به این ترتیب خب در این زمان مبرمی که زمینن آمریکا به یک حالت کودتایی افتاده به دست این نوکان ها، عملا میبینیم که در دنیا در حقیقت به قهقرا داره میره به معنای نه اینکه توسعه پیدا نمیکنه، نه اینکه تحولات عظیم وجود نداره، بلکه عواملی که قبلا دستن در کارش بودن الان دیگه عملا تضاد پیدا کردن با پروسه با فرایند تحولات و چه میکنند امروز برخلاف جریان آب شنا میکنند، دنیا رو میخوان ببرند به دوران استعمار کهن، اشغال میکنند و به این ترتیب فشارهای مختلف رو و به این ترتیب هست که زمینی که زوال خود رو به زوال خود کمک میکنه این سیستم آمریکا به طور کلی و دولت آمریکا در حقیقت عملا در رابطه با کشورهای مثل ما هم که قرار میگیره و دولت‌های نظیر ما هم که وجود داره در اونجا، اینها در حقیقت به قول معروف رینفورس میکنن این مسئله رو، یعنی تضاد عظیم ضد دموکراسی رو در حقیقت، ضد آزادی رو در حقیقت بیشتر و بیشتر چند برابر میکنند. این زمان هست که ما باید برگردیم دوباره به جنبندی های دقیق خود، این زمان هست که ما لازم هست که نگاه کنیم که از کجا آمده ایم و به کجا میخواییم برویم. ما نمیتونیم بفهمیم به کجا میرویم تا اینکه نداریم از کجا آمده ایم. به این ترتیب هست که اهمیت داره مرور مسئله کودتای 28 مرداد و دوران مصدق. خدمتتون که عرض بکنم در همین مورد وقتی واقعا آدم نگاه میکنه یه بخواد یه جنبندی ارائه بده میبینه که با تمام این به اصطلاح اطلاعاتی که وجود داره خب کمکاری های هم در خود دولت مصدق آدم میبینه. این نیست که هر چیزی رو آدم بخواد بسیار کامل ببینه و اساسا خب کمکاری در عوامل خود دولت به اصطلاح وزرا دیگران میبینه. البته ما میدانیم که بعضا صحبت میکنم یا قحط و رجال هم بوده از در اون زمان. خب این مسئله خب میتونه بررسی بشود به این معنا که تعدادی رو که میشد اعتماد رو اونها کرد تعداد زیادی نبودند، یعنی پولاریزه بوده جامعه ایران، یعنی حرکت بلند مردان بلند مثال حرفای دستن در کار مسئله سیاست بودند، یک پولاریزاسیون بسیار مشخصی وجود داشته درش. به نظر بنده خود مصدق یه پدیده استثنائی هست، بارها گفتن این استثناء که تونسته کمیسیون ویژه نفت رو برخلاف این که افراد زیادی تو اونها بسیار مجاریتی تو اونها افرادی که بیشتری تو اونها هستن بسیار انگلیسی هستن طرفدار انگلستان هستن اونها رو جمع جور بکنه و بسیار مسئله کمیسیون نفت رو به جلو ببره به نفع نهضت آزادی طلبی و استقلال ایران و بعد تازه اونو ببرد اونجا و موقعی که عنوان میشه که آیا قبول میکنه نخست وزیری رو که همیشه میگفته نه اونو هم قبول بکنه و شرط هم بذاره که باید این به اصطلاح مصوبات یا پیشنهادهای کمیسیون ویژه نفت تصویب بشه و نفت ملی بشه.
بله کاملا
میتونست نکرد، خیلی ساده بود. خب وقتی در این زمان که ما دقیقا روی لبه تیغ هستیم اگر نگاه بهش بکنیم که میتونیم همین بری بیفتیم هم اون طرفی، ما باید این رو هم در نظر بگیریم که چرا صحبت از اعتماد به عناصر اهمیت خودش رو به صلاح پیدا میکنه. خدمتتون که عرض کنم در همین مورد وقتی نگاه میکنیم مسئله اعتماد خیلی اهمیت پیدا میکنه به عناصر. گویی که این عناصر هم تو که عرض کردم عناصر ممکنه آدم های قابلی هم نباشند. بله. این به معنای قحط و رجالی هست که بعضی ها صحبت میکنند. این نیست که رجال وجود ندارد، ولی رجالی وجود دارد که میرود دستش توی کاسه با سفارت انگلیس و پرازفینی وجود دارد، این طیف بندی عمیق وجود دارد در این کشوری که اساسا این استثناء خاص در یک موقعیت خاص استثنایی مصدق یه پدیده می شود و این حرکت رو می تواند به جلو ببرد.
بله.
اینجا هست که باید به مصدق تبریک گفت که از این موقعیت استفاده کرده، شامه سیاسی مصدق رو اینجا می رسونه و این نیست که البته با گفتن تبریک تمام کارهایی رو انجام به طریقه نادرست انجام شده، مثلا کارهایی فرض کنید من ندارم کاری هایی ممکنه شده باشه، یا هر انسانی میتونه انجام شده باشه، بعدم بگه صحه بسا روش صحه بذاره و بگه درست هست،
بله
انگشت صحه بذاره. ولی به طور کلی من در حقیقت به صورت رئالیسم، به صورت به اصطلاح نه ایدئالیستی نگاه به مسائل باید بشود، و به این ترتیب هست که ما این دوران رو خیلی اهمیت باید برامون داشته باشه، نه تنها این به خاطر اینکه به خودی خود این دوران مهم هست، بلکه به خاطر اینکه دنباله انقلاب مشروطیت هست، انقلاب ناکام مشروطیت هست،
بله.
که با دو هدف عظیمش، یکی مبارزه با خودکامی پادشاه و حکومت، و دومی گرفتن استقلال و مبارزه با دخالت
بیرون
خارج.
بله.
این خیلی اهمیت داره این مورد، و به طور کلی خب این بررسی و جمع‌بندی هایی هم که ما میکنیم ازش، نگرشی هم که بهش میکنیم، و رابطهش که ضمناً رابطه کودتا رو باز به میون میاره که به اصطلاح عدم به هم زدن این استقلال، یعنی مبارزه کردن، یعنی واسدن جلو مردم هست توسط امپریالیسم که این استقلال رو بگیرد. این روز که شارو میارد، هر کس دیگر رو هم میابود استقلال گرفته بود، چون او آغازه بود و هدف خاص داشت.
بله.
هدفش چه بود؟ که دخالت مستقیم بکند، که ادامه دخالت مستقیم رو ادامه دارتر بکند. اینجوری عرض کنم خدمتتون. پس این خیلی اهمیت داره اینجا که ما نگاه کنیم. حالا این که ما صحبت از رژیم پهلوی میکنیم و این که صحبت میکنیم که 25 سال یا حدود 25 سال بعد از کودتا ادامه پیدا میکنه به حکومت کودتا بهش میگیم، این دو تا مشخصه داره. یکی مشخصه به اصطلاح مؤلفه امپریالیستی اوست،
بله،
وابستگی. دوم مؤلفه دیکتاتوری اوست.
بله.
این خیلی اهمیت داره باز نگاه میکنیم. و برگردیم به این که چرا مصدق گفته بود که فرمانده کل قوا آقا شما نیستی آقای شاه.
جناب بینا، در تایید فرمایشاتون میتونیم بگیم که این حساسیت به این 28 مرداد و این بیشتر تمرکز داشتن به این روز به این علته که درست این روز میتونه نقطه عطفی در نحوه برخورد دو نوع تفکر در جامعه و کشور ما باشه، یکی خط وابستگی و زور و دیگری خط استقلال و آزادی.
این غیر از این امکان نداره. یعنی ما تبلور دو حرکت رو از انقلاب مشروطیت باز نگاه می‌کنیم.
بله. بله.
یعنی این تسلسل و بریدگی ها به صورت continuity and change آمریکایی ها میگن انگلیسی، این چه مقدارش ادامه دار هست، ادامه کیفی هست، چقدر مقدارش میبرد و به صورت از یک فرم خاص کیفیت عوض میشه. تاریخ رو به این طریق باید نگاه کرد دیگه.
بله کاملا.
تاریخ یه خطی نیست که به صورت مارجینال همینطوری یواش یواش ادامه پیدا میکنه، یه جایی میرسه به بهتر یا بدتر میشه، ولی این گونه تاریخ نیست.
بله.
اولا به این ترتیب هست که این افت و خیزهای به اصطلاح بعد از انقلاب مشروطه رو که در حقیقت بزرگترین به اصطلاح بعد از انقلاب مشروطه نمیدید که مسئله ملی کردن صنعت نفت در ایران هست و دوران مصدق هست، این خب خیلی اهمیت پیدا میکنه. نه تنها این اهمیت به ایران داره، عرض کرده بودم، حالا میخوام بیان به قسمت دوم وارد بشم، قسمت دوم بس که چرا کودتای ایران رو در چهارچوب بین‌المللی باید بهش نگاه کرد وارد خواهم شد.
بله.
بحث من فقط یه نکته خاصش هم عرض میکنم خدمتون که این بود که مصدق تکیه کرد به این افراد اساسا و به این دلیل قحط و رجال شده بود و پولاریزاسیون یا در حقیقت یک تیفبندی های عظیمی از نظر کلی در مورد افراد که دستن در کار سیاست در ایران بودند از قدیم تر همینطور ادامه داشته، در این دوران تشدید شده به طور کلی و اساسا این رو به صورت این که وجود داره گیون به قول معروف ها
بله.
وجود داره باید قبولش کرد. خب در این حالت بوده که تفکر مثلا برخورد مشخص مصدق و نسبت به نفت و چیزهای دیگه و برخورد مشخص مصدق و نسبت به انقلاب مشروطه باید نگاه میکنیم. وقتی ما نگاه میکنیم به ملی کردن نفت، این رو دقیقا بهش نگاه کنیم. ملی کردن نه فقط نفت نیست، نفت نبان نفتی که هم تو میزن تو پیتا بسیار میفوشن نیست. این نفت، نفت در حقیقت یک بازتاب از این استقلال ایران هست.
بله.
اگر اینگونه به اون نگاه بکنیم وقت میفهمیم که بابا مصدق رو خیلی خیلی باید ما پربها بدهیم. چرات از انباع اقسام افرادی که نگاه میکنن، این یک به اصطلاح چهره ملیست که نوظهور هست بعد از انقلاب مشروطه در اون زمان و استثناء هم هست و خب زده و گرفته به قول معروف. این بعضی چیزا رو نمیشه به صافیش بینی کرد. اگر تو کمیسیون نفت یه وضعیت ایجاد میشد فرض بفرمید که این ملی کردن تاثیر داشته بود، خب وقت چه چیزی رو میشد به میان آوار که تاثیر بکنه مجلس؟ چیزی نبود دیگه.